مطرح کنند. برای تماشای این برنامه میتونید به سایت به صفحه رادیو معارف در آپارات و یا آدرس @ شفای زندگی در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. پس مختصر باسم بگم خدمتتون که برنامه شفا به صورت زنده و تصویری امروز ساعت 16:45 با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی با موضوع تدابیر بیماری‌های زمستان پخش میشه. شما میتونید اونجا سوال‌های خودتون رو هم مطرح کنید و انشالله خانم دکتر پور حسینی پاسخگوی سوال‌های شما باشن. میتونید به صفحه رادیو معارف در آپارات، در سایت آپارات و یا آدرس @ شفای زندگی در شبکه‌های اجتماعی حتما مراجعه بفرمایید. امیدوارم که لذت ببرید از برنامه شفا. میدونم که علاقمندان مخصوص به خودش رو داره. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه شعر انقلاب.
صدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
نشسته ایم در آتش کنار یاد شهیدان، من و دو چشم پریشان، غروب و غربت و باران.
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد، دوش ها تفنگستان.
الله 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 لا اله الا الله.
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه شعر انقلاب.
بوی دلجوی فجر می آمد، نوبت عاشقانه دیدار. باغ‌ها عاشقانه می رفتند، در زمستان به پیشواز بهار.
ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید. در خدمت شما خواهیم بود و در محضر کارشناس محترم برنامه استاد سید مهدی حسینی از شاعران و پژوهشگران خوب عرصه شعر انقلاب. جناب حسینی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
عرض ادب دارم محضر شما و همه مخاطبان گرامی. امیدوارم که بتوانم در این برنامه هم در خدمت عزیزان باشم و مطالب مفیدی رو که از اساتید خودم انتخاب کردم و استفاده کردم، این امانت رو دقیق و صحیح و رسا و شیوا به عزیزان و مخاطب هم انتقال بدم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. 4 برنامه در خدمت شما بودیم. شما از اساتید ما هستید و از اساتید خودتون گفتید. میخوام یه ذکر خیلی بشه، از کی بیشتر استفاده کرد جناب استاد حسینی از نظراتشون در حوزه پژوهش و شعر انقلاب؟
بله، سوال خوبی کردید، هرچند غافلگیرانه بود این سوال. عرضم به خدمت شما که من آنچه که از حوزه ادبیات توشه برداشتم، یه بخشش برمیگرده به فضای معنوی دوران دفاع مقدس.
بله.
که ما اونجا خب غیر مستقیم از اشعار حماسی و همینطور از شعرهایی که برای مناسبت‌های عزاداری میشنیدیم استفاده میکردیم، بر حسب استعدادی که خداوند ودیعت در ما نهاده بود، حساس شدیم روی وادی شعر و ذوقی که در اشعار میشنیدیم.
بله.
جستجوگر شدیم و بهره‌مند شدیم و همین من رو کشون به وادی شعر. و خب در سال 64 63 شاید تنها جلسه‌ای که تو قم زبان زد بود جلسه و محضر جناب استاد مجاهدی بود.
بله، انجمن ادبی محیط.
بله، که من خاطرم هست زمانی که از جنگ مرخصی میومدم، یه جوری میومدم که مثلا 2 هفته قم باشم، 3 جمعه محضر ایشون تلمذ کنم و در کنار شعر من از ادب و اخلاق ایشون خیلی بهره بردم.
بزرگوار.
و در کنار مسئله استاد مجاهدی که برای من بسیار مغتنم بود، وقتی وارد دانشگاه شدم علوم رسمی ادبیات رو هم در محضر اساتیدی آموختم که خب برخی از اونها روحیه انقلابی هم داشتن، پرورده زمان دفاع جنگ و انقلاب اونها بودن، از جمله جناب دکتر محمود بشیری.
بله.
که هر کجا هستن خدا یار و نگهدارشون باشه.
خیلی خوب.
و خب پژوهش هایی که کردم در فضاهای متفاوتی راه پیدا کردم، از محضر جناب دکتر سنگری هم.
بله.
که واقعا یک ادب پژوه و پژوهشگر دقیق، موشکاف و وسیع النظر در عرصه شعر انقلاب و دفاع مقدس هستند، من بهره های بسیار فراوانی از ایشون بردم.
بسیار.
پس از دو جهت من از اساتید بهره بردم، یکی اساتیدی که تو فضای شعر به صورت رسمی کمکم کردن مثل آقای دکتر سنگری، و برخی هم غیر مستقیم با رفتارشون با اشعارشون بالاخره راه رو برای من چراغ بودن و نشون دادن. از همه اونها به سهم خودم سپاسگزاری می‌کنم.
البته شما شاگرد خوبی بودید و الحمدلله هم در حوزه سرایش هم در حوزه پرورش شاعران جوان خیلی موفق بودید در طول این سال‌ها. انشالله که موفقیت شما روزافزون باشه. خب دعوی من این هست که تو این برنامه‌ها سعی کنم اسم ببریم، نام ببریم از بزرگان خودمون و ذکر خیرشون رو در حد توان خودمون داشته باشیم. انشالله که همه شاعران متحد این سرزمین، اونهایی که به درود حیات گفتن، روحشون شاد باشه و اونهایی که در قید حیات هستن انشالله سلامت باشن. خب در خدمت شما هستیم. بحث شعر انقلاب رو پی میگیریم. 4 برنامه صحبت کردیم، استفاده کردیم از مسئله شما. برنامه 5 و برنامه پایانی هست که در خدمت شما هستیم. انشالله برنامه همچنان ادامه خواهد داشت. در برنامه پایانی که در مسئله شما خواهیم بود، باز هم به شعر انقلاب و نکات ناگفته شعر انقلاب بیشتر بپردازیم. ما اگر قرار باشه فقط از دوره ستمشاهی بگیم و فقط نگاهمون به گذشته باشه، اصلا حال رو در نظر نگیریم، آینده رو در نظر نگیریم، خب خیلی شعر پربار و پویا و متعالی نخواهیم داشت. اما در همین دوره شاعرانی که با موضوعات روز انقلاب، بیداری اسلامی، عرض کنم خدمت شما نگاه عاشورایی مقام معظم رهبری مسائل و همون عین اماری که رهبری فرمودند، با این موضوع اگر شاعران بیان به شکل خاص شعر بگن، متهم میشن در دوره انقلاب اسلامی. یعنی خب این نکته ای هست. خاطرم از توی برنامه قبلی وقتی در مورد سختی سرایش در زمان طاغوت میگفتید، واقعا من خودم متصور شدم اون دوره رو. الان ما در دوره انقلاب هستیم، گاهی وقتا میگم برخی شاعران متهم میشن در اون دوره چقدر سخت بوده با زندان ها و مسائلی از این دست. برگردیم به این دوره، این موضوعات رو گاهی وقتا متهم میکنن شاعران رو به سفارشی سرایی. این سفارشی سرایی من متوجه نمیشم یعنی چی. شاعر از نفس خودش سفارش میگیره، شاعر از دغدغه های خودش، از اندیشه خودش سفارش میگیره و به سرایش میپذه. کمی در مورد این موضوع صحبت کنیم. آیا سفارشی سرایی خوبه بده؟
بله. ببینید این موضوع که شما مطرح کردید یکی دو تا مقدمه قبلش میخواد. من از این میخوام که روی مقدمات بس یه اشاره داشته باشم. ما وقتی از شعر انقلاب حرف زدیم گفتیم مهمترین ویژگی شعر انقلاب اون روح تعهدشه.
بله.
و اصرار داریم که مبنای شعر انقلاب یه مبنای توحیدی و ولاییه.
بله.
شعرا اگر این مبنای توحیدی و ولایی رو همیشه در نظر داشته باشن در شعر انقلابیشون، به این چالش ها نمیخورن.
درست.
ما مشکلمون از وقتی شروع شده که فکر میکنیم باید شعرمون رو با شعر جهان بسنجیم. یعنی باید این رو بپذیریم اگر شاعر امروز مبنای توحیدی و ولایی رو در شعرش پذیرفته باشه، به او جایزه نوبل نخواهند داد. یعنی ما نباید تلاش کنیم که حتما کاری بکنیم که شعرمون جهانی بشه و غربی ها شعر ما رو بپسندن، برای ما کف بزنن و به ما جایزه بدن،
چون تفاوت مبنا داریم. مثلا
تفاوت مبنا داریم. بنابراین به نظرم وقتی این چالش پیش میاد و به ما میگن چرا سفارشی شعر میگید، چون فکر میکنن مثلا شاعر نظام بشه پولی داده که هیچ وقت این اتفاق نمیفته، در فلان مناسبت شعر بگه. همون نکته که شما فرمودید که وقتی شاعر مبنای وجودیش اندیشه ولایی باشه، وجودش بهش سفارش میده، لزوم نداره بیرون یه حاکمی بهش بگه. این نگاه غلطیه. این از یک زاویه باید بررسی کرد. و بگیم که اتفاقا سفارشی سرایی خوبه. اگر شاعر، من مثال زدم گفتم مادری بر اساس محبت وجودیش بدون اینکه ازش بخوان
بله.
به فرزندش خدمت میکنه، در حالی که جزء وظایفش نیست، جزء دستورات دینی نیست که یک مادری در خانه برای فرزندش غذا درست کنه.
درست.
اما یک نیروی در وجودش او رو به این کار وامی داره و اون چیزی جز محبت و باور به زندگی نیست. بنابراین وقتی ما در، حالا من از تمثیل استفاده کردم برای اینکه مثال محسوس بشه برای عموم مردم، در شعر هم شاعر همین گونه است.
بل.
وقتی یک شاعری وضعیت روزگار خودشو ببینه، مثلا در فتنه 88 میبینن که جایگاه ولایت شده سیبیل و هدف برای از بین بردن. بنابراین ما
مظلوم واقع شده
و مظلوم واقع بشه. یا مثلا وقتی تو دانشگاه اون اتفاق میفته و اون فتنه‌ای که در دانشگاه اتفاق میفته، به کوی دانشگاه حمله میشه، من کار به جریان سیاسیش ندارم، اما اونجا که وقتی عکس امام پاره میشه، عکس رهبری پاره میشه، دیگه شاعر نمیتونه بی تفاوت باشه. یه وقتی یه زده خورده شخصیه، نه اون بحثش جداست، اما وقتی پای این مسائل اصلی نظام پیش میاد
بله.
یا تو فتنه 88 وقتی عاشورای حسینی یه تعریف دیگه میشه، یا مثلا حد و مرزی که ما توی مسائل سیاسیمون داریم، مثلا ما توی قانون اساسیمون داریم دفاع از مظلوم
بله.
لبنان برای ما یک هدفه برای دفاع، فلسطین یک هدفه برای دفاع، واقعا ما بعد نمیتونیم بی تفاوت باشیم. اما وقتی یک شعار ناهنجار متفاوت با آنچه که ما تو این چند سال شعارشو دادیم و براش جنگیدیم از یه حلقومی بیرون میاد، نمیتونه شاعر بی تفاوت باشه. من سوال میکنم از اون آقایون که آیا اون شخصی که اون شعار رو سروده سفارشی سروده؟ اونم بر اساس یه باور غلطی اون سروده اون شعار رو. بنابراین شاعر انقلاب این اتهام رو دشمن براش ایجاد میکنه، یعنی دشمنی که در عرصه ها دچار ضعف شده، با این حربه با این جنگ نرم داره میاد میدون که رنگ شاعر رو و هدف شاعر رو و ارزش کار شاعر رو پایین بیاره
بله.
و ما نباید اسیر این القاعات بشیم. درست. یعنی این نو سفارش سرایی از یه جهاتی خوبه، من اگر وقت هست از یه زاویه دیگه هم بهش بپردازم
بله.
یعنی
که
بله. اتفاقا از یه جهت سفارش سرایی خیلی خوبه. شما برید به عزیزان که این حرفو میزنن، برن یه رجوع کنن به آثار برتر جامعه ما.
درست.
شاهکارهای ما اکثرا بله. سفارشیه. سعدی قصایدش سفارشیه، بوستان سفارشیه، گلستان سفارشیه. بیایم جلوتر، کتاب چرند و پرند سفارشیه. اگه میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل میرزا علی اکبر دهخدا رو توی اتاق نمی‌نشوند، چای جلوش نمی‌ذاشت، گفت بنویس، هیچ وقت این اثر خلق نمی‌شد.
درست.
یعنی یک همسویی فکری
بله.
بین مرحوم دهخدا و مرحوم میرزا جهانگیرخان ایجاد شده، ولی یه نفر این وسط هولش داده. شاید اگه این هول نبود، به تعبیر عمران صلاحی، این شاهکار آفریده نمیشد. جامعه وقتی شاعر رو به یه سمتی هول میده، دیگه نمیشه اسمش سفارش. اگر بله ما با واژه ها بخوایم بازی کنیم، بله اسمش سفارشیه، کار سفارشی هست بر مبنای دغدغه های توحیدی و ولایی، و اگر شاعری به این موضوع توجه نکنه دیگه شعار فقط داده و شعار بدون حرکت ارزشی نداره.
بسیار خب، اجازه بدید این پرانتز رو باز کنم. البته سفارش در یه جای خوب نیست، اونجایی که فرض کنید برخی کنگره ها با برخی سیاست های شاید سست و نادرست خودشون، حالا چون فراوان شد تو این چند سال اخیر کنگره ها، به سمتی پیش رفت که شاعری شعری سرود علی رغم میل باطنی خودش، شاعری شعری سرود چیزی جز باورهای درونی خودش،
اون که نادرسته،
این واقعا نادرسته.
من بحث یادداشت کردم بگم بره. که ما یک نقطه تاریک توی شعر انقلاب داریم، رب به شعر انقلاب نداره، رب به
سیاست‌های نادرست،
سیاست‌های نادرست مسئولین داره، یعنی ساحت شعر انقلاب از این موضوع بری و پاکه. این است که بعض از افراد مثلا خواستن به شعر انقلاب خدمت کرده باشند، یا به شعر دفاع مقدس خدمت کرده باشند، آمدن بعض از شعرها رو وادار به سفارشی سرایی کردن. خب چرا مجبور بشیم که چنین کارهایی بکنیم که بعدها رنگ از اون آثار تو ادبیاتمون نباشه؟
درست.
این سیاست غلطه. یا کنگره ای بذاری در وادی مثلا شاعری شعر بسازه که بهش باور نداره. برعکس، بعضی از کنگره ها رو باید ازش دفاع کرد.
بله.
مثلا کنگره سوختگان وست، کنگره خیلی خوبه.
بله.
درباره شعر دفاع مقدس
کمک میکنه شاعر از یک منظری، یعنی بهانه میشه برای
شرایطی ایجاد میشه که زاویه‌ای که شاعر ازش غافل بوده بهش بپردازه. یا کنگره وحدت،
بله
کنگره وحدت الان در دوره‌ای که ما داریم از وحدت اسلامی حرف میزنیم و بهش باور داریم، شعار نیست، میایم شاعر رو شرایطی ایجاد میکنیم، حتی تحریکش میکنیم، تهییجش میکنیم با جایزه، با هر چی، اینا رسم هیچ ایرادی نداره. فرق میکنه با شاعری که تو دربار برای یک شاهی که ارزش سرودن برای اون نبوده، چون میخواسته پولی بگیره شعری بگه.
اون موضوع مورد استفادهش خیلی مهمه.
بله، مثلا شما ببینید فرخی قصیده داغگاه داره، داره وصف میکنه که درن استرها و اسبهای شاه رو داغ میزنن، نشان میزنن برای اینکه ورود پیدا کنه به دربار سلطان غزنوی. خب این ارزش نداره، چون اون شرایط فکری واقعا در شعر شاعر نیست، ارزش فکری نداره. به همین خاطر اگر بخوام جمع بندی بکنیم، شعر انقلاب جنبه تهییجی داره، ولی اینکه شاعر شعر بسازه ولی بهش اعتقاد نداشته باشه در حوزه شعر انقلاب اصلا مردوده و قابل بحث نیست.
اگرچه باشه اما مورد قبول شعر انقلاب،
بله، به تدریج محو میشه.
درسته، بله. بسیار خوب، خیلی ممنون. اتفاقا شاعران نسل اول انقلاب که انقلاب رو با پوست و استخوان خودشون و جنگ رو با پوست و استخوان درک کردن، تونستن آثار ماندگاری خلق کنن و اون هم اینه که سفارششون رو از جامعه میگیرن، سفارششون رو از اون باور و اعتقادشون میگیرن. خیلی خوب، میشه این بحث رو باز هم ادامه بدیم، چون فکر میکنم بحثی هست که کمی مغفول مونده و میشه در موردش صحبت کرد و الحمدلله این مجال رو ما در رادیو معارف داریم که پیرامون مسائلی از این دست هم صحبت کنیم. قطعه ای رو خواهیم شنید، باز هم در خدمت شما جناب استاد حسینی خواهیم بود.
فجر آمد و شب از مسیر تیر اشواماند، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ماند، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را.
همچنان شنونده ی ویژه برنامه شعر انقلاب هستید. خوشحال هستم که میتونم خدمتگزار ادبی رسانه‌ای شما باشم در رادیو معارف و ویژه برنامه شعر انقلاب. در خدمت استاد سید مهدی حسینی هستیم. بحثی پیرامون سفارشی سرایی مطرح کردیم و مسائلی از این دست. جناب استاد، من توی تأملات خودم احساس کردم به این نکته باید رسید که ما هیچ وقت نمیتونیم شعر متعهد خلق کنیم مگر اینکه شاعر متعهد پرورش بدیم. یعنی شاعری رو الان جوانان خیلی خوبی داریم که خیلی خوب دارن کار میکنن در عرصه شعر معاصر، که سال به سال در دیدار مقام معظم رهبری با شاعران ایشون تاکید دارن و همیشه هم اینو میگن که الحمدلله این رویش ها همیشه بوده و امید به آینده همیشه هست. احساس میکنم اگر این شاعران جوان خودمون رو مثلا بذار تقدیر کنم از شهرستان ادب به عنوان مؤسسه‌ای که به قول معروف تمرکز کرده بر نسل سوم یا چهارم شعر انقلاب، شاعران نوجوان و جوان رو شناسایی میکنه، اردوهای ادبی که هم تفریح هست هم مسائل ادبی رو به قول معروف به شاعران یاد میدن توسط اساتید خوب شعر انقلاب، خب خیلی کمک میکنه برای اینکه این شاعر ما از لحاظ فنی و از لحاظ معرفتی تقویت بشه. خب مشخصه 10 سال دیگه ما انشالله رویش های خیلی خوبی خواهیم داشت و ناخودآگاه موضوعات روز شعر انقلاب رو در اشعار این شاعران متعهد و جوان متجلی میبینیم. چقدر این حرف درست هست؟ حالا این صحبتی که من داشتم
دقیقا حرف شما درسته، به جهت اینکه شما دست روی نقطه گذاشتید که اگر شاعری بخواد در شعر تعهد رو نشون بده خودش باید متصف به اون باشه. بنابراین شعر انقلاب یه سری آموزه ها رو نیاز داره و هر کسی نمیتونه وارد این ساحت بشه. خیلی از افراد هستن اوائل انقلاب برای انقلاب شعر گفتن ولی به مرور از این گردونه خارج شدن.
نه، خودش این موضوعی که خیلی قابل بحث،
بله، حتی بعضی از اینها از نظام رو نتونستن تحمل کنن، از ایران رفتن.
بله.
قبلا به عنوان شاعر انقلابی محسوب می‌شدن. یه عده تو فتنه 88 از این گردونه خارج شدن به خاطر اینکه اون روح ولایی بودن شعر انقلاب و تعهد نسبت به اون رو،
بله،
درک نکردن.
بسیار خوب، خیلی بحث خوبی بود، اما در برنامه پایانی هست که در خدمت شما هستیم. اگر نکته‌ای جنبندی خاصی دارید بفرمایید در مجالی 2-3 دقیقه‌ای.
بله، من خیلی اصرار دارم روی این بحثی که در جلسه خدمتتون بودن روی متمایز بودن شعر انقلاب با شعرهای دیگه. میخوام به صورت خلاصه چند تا نکته بگم.
بفهمید.
هرچند شاید نشه چیزی به نام شعر انقلاب تعریف کرد نظر علمی، چون چندان زمان بر این شعر نگذشته.
بله.
و هنوز قضاوت درباره اون به عنوان یک سبک ویژه دوره، چون سبک‌های ادبی بر حسب یک سری قوانین خاص تعریف میشه.
بله.
اما نمیشه این تمایزها رو در شعر انقلاب انکار کرد. اولین و مهمترینش همون اندیشه محور بودنشه که قابل قیاس با دو فضای شعری در گذشته ما هست. اگر به خاطر شریف مخاطبان عزیز باشه در مباحث گذشته،
بله،
جلسه اول اگر اشتباه نکنم، ما 6 دوره برای عرصه‌های شعر ادب فارسی مطرح کردیم.
بله.
که یک دورش عرصه عرفان‌گرایی بود و تصوف. نمیگم شعر انقلاب همون عرفان رو داره، ولی از منظر اندیشه محور بودن قابل قیاسه.
درسته.
از یه جهت دیگه شعر انقلاب چون روح پیام درش متجلیه و اصرار داره شاعر که آنچه دغدغه‌اش هست از نظر فکری انتقال بده، با ادبیات تعلیمی قابل قیاسه. و میدونی که 60-70% از عرصه ادبیات ما رو، کلن ادبیات فارسی رو، روح ادبیات تعلیمی، دعوت به اخلاق، دعوت به انسانگرایی پر کرده. نمونه بارزش از قرن 5 قابوسنامه است، قرن 7 بوستانه و بیایید تا عرصه زمان خودمون که الان ماشاءالله از این نمونه ها داریم. پس توجه کنید که نمیشه عرصه اندیشه محوری را از شعر انقلاب جدا کرد. این وجه تمایز شعر انقلاب با دیگر اشعاره. نکته دوم بحث مخاطب شعر انقلاب که دو تا عرصه متفاوت بعد برش تعریف کرد. شعر انقلاب یک مخاطب عام داره که مردمن، یک مخاطب خاص داره که اهل فرهنگن، اهل شعر، اهل فرهنگ، اهل هنر. ما نباید شعر انقلاب رو فقط از یک زاویه ببینیم. ببینیم شعر انقلاب رو چون خواص بهش نمره نمیدن پس شعر خوبی نیست. به زعم من که از اساتید یاد گرفتم این است که بهترین شعر تاثیرگذارترین شعره. این یک تعریف خیلی خوب برای شعر است. ما وقتی شعر رو از زبان مردم ببینیم زمزمه میشه، باید قبول کنیم اون شعر خوبیه.
بله.
نمیتونیم براش انقلت داشته باشیم. مردم از شعر لذت محتوایی میبرن، مردم از شعر لذت موسیقایی میبرن، مردم لذت هیجان و تهییج میبرن از شعر. نباید اینا رو انکار کرد. هرچند خواص از شعر لذت هنری باید ببرن.
درست.
یعنی ما نباید انکار کنیم که شعر انقلاب از ساحت هنر دور باشه.
ولی هم مردم میفهمن هم اساتید ادبی،
یعنی عوام فهم و خواص پسند. بله. اگر این دو عرصه برای شعر انقلاب در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که و در شعر رعایت کنیم، میتونیم آینده شعر انقلاب رو قابل دفاع تر ببینیم در قیاس با اوایل انقلاب که عرصه شعار سنگینی داشت بر عرصه هنریش.
انصافا شعر قیصر عینپور رو کسی نمیتونه بگه اساتید ادبی نمیپسندند یا اینکه مردم نمیفهمند. انصافا یه نمونه خیلی خوب از شعر انقلاب هست.
قطعا. و خیلی شعرهای دیگه مثل مرحوم حسن حسینی و دیگر،
سلمان حراتی
که خداش رحمت کند، واقعا از چهره های امیدوار کننده برای انقلاب بود و حیف در جوانی از دست رفت. و آخرین نکته‌ای که به نظرم باید یادآور بشم این است که همونطور که شما در ابتدای بحث امروز هم اشارتی داشتید، شعر انقلاب فقط قضیه مبارزه با ستم شاهنشاه پهلوی نیست. اگر ما در اون دوره بمانیم، شعر از پویایی خودش خواهد مون و فقط یک نوستالژی فقط میمونه برای ما.
درست.
ببینید ما عرصه‌های متفاوتی داریم که باعث میشه شعر انقلاب هنوز زنده باشه. الان زمزمه جنگ پنهان ما با غرب و اسرائیل که بالاخره ما در جنگ با اون هستیم، خودش یک مبارزه است.
جنگ نرم. بله.
نه فقط هم جنگ نرم نیست، اگه حزب الله داره با اسرائیل میجنگه انگار ما داریم میجنگیم. اینها به نظرم
دغدغه‌های مشترکی
باید در شعر انقلاب متجلی بشه و این پویایی شعر انقلاب رو شعرا باید بهش توجه داشته باشن و بهش بیاندیشن و براش راهکار ادبی و فکری بیابند.
بسیار خوب. مظافرین ها همین بحث موضوع داعش و مبارزه با داعشی ها. خیلی ممنون از حضور خوبتون در این 5 برنامه جناب استاد حسینی. خیلی آموختیم. انشاءالله مجالی باشه باسم در برنامه های ادبی که در رادیو معارف داریم در خدمت شما باشیم. به اتفاق شما از حضور شنوندگان محترم مرخص میشیم. خدا نگهدار.
ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
الله اینجا قم است.
الله
رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین وعلى الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خواهد تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
ملت ایران به رهبری امام بزرگوار که نقش این رهبر هم نقشی است که اصلا قابل مقایسه با هیچ رهبری در طول تاریخ طولانی ما نیست و در دنیا به نظر من بی‌نظیره، ملت پشت سر این رهبری اراده کردند، تصمیم گرفتند، از گلوله نترسیدند، از ظاهر قدرتمند رژیم پهلوی نترسیدن، آمدن تو میدان بنا رو ویران کردن، بنای مردم سالاری را به جای او گذاشتن، کشور شد مردم سالار. مردم سالار یعنی چه؟ یعنی از اول تعیین نظام با رأی مردم، تعیین اون کسانی که باید بنشینن قانون اساسی رو تنظیم کنن با رأی مردم، خبرگان قانون اساسی. بعد که قانون اساسی تنظیم شد به وسیله منتخبین مردم، خود اون قانون اساسی باز در معرض رأی مردم، قوه مقننه، قوه اجراییه، شوراهای گوناگون، خود رهبری با رأی مردم. خبرگان رهبری رو مردم معین میکنن، یعنی همه چیز بر میگردد به رأی مردم. این اداره کشور معنای حکومت مردمی است. پس این دهه یک دهه است که با هیچ برهه دیگری از ایام سال برای ما قابل مقایسه نیست. این مظهر عزم ملی است، دهه فجر. خب البته نظام اسلامی مردمی است، اما فقط خصوصیتش مردمی بودن نیست. نظام ما نظام ایمانی است، نظام دینی است، مردم سالاری اسلامی است. اسلامی است که مثل شهید سلیمانی تربیت میکنه، اسلامی است که خانواده ها رو در دوران دفاع مقدس وادار میکنه که جوانهای خودشون پاره های تن خودشون رو برای جهاد فی سبیل الله بفرستند. اسلامی است، بعدم افتخار کنن. در کجای دنیا هست که مادری 3 فرزند 4 فرزند رشید خودش رو داده است به افتخار میکنه و از هیچ کس گلایه نمی کنه؟ نیست، هیچ جا نیست. ما اوضاع احوال کشورهای دیگه رو خوندیم، شنیدیم. اونا هم جنگ هایی داشتن، اونا هم کشته هایی داشتن، اما اصلا قابل مقایسه نیست با اون چه که در اینجا گذشته است. این به خاطر ایمانه.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جایی جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید،